میکنم برای کشور عراق هستن. آیا سری من کمک بکنن؟ نمایش عمل بود درسته؟
عمل بود. بله بله
بله بله, بله. خانم پری باران از ایران برای نمایش مانداک.
بله مانداک. بله بله نمایش مانداک.
خانم مرجان آقا نوری برای نمایش آلا از ایران. آنا میگود
آنا میگودسکو
باشه. بله. از روسیه جمیله کامارا برای نمایش کمدی الهی از تونس. این بازیگران زن اسامیشون فکر میکنم باشه که کشور عراق تقدیر شده و سرکار خانم مرجان آقا نوری برنده شدن.
بسیار خیلی ممنونم. به هر حال اینقدر این مراسم با شکوه و اینقدر شور و هیجان داره که هر کسی که خودش اونجا باشه میتونه واقعا درک کنه که چه اتفاقی داره میفته و تازه چه اسمایی خونده میشه. کلی کاندید هستن، حالا خیلی هایی میرن بالا اونجا، خیلی هم فکر کنن که حالا اون بخشی که خودشون دوست دارن بیشتر تو ذهنشون بمونه، ولی ما قطعا سعی میکنیم که انشالله تا آخر همین برنامه یک نگاه کلی هم داشته باشیم به همه اونایی که برگزیده شدن و جایزه تقدیمشون شد. ممنونم از شما خانم مهدی پرویز.
بله خیلی متشکرم دوستان. ببخشید جشنواره تئاتر یکی از جشنواره‌هایی که ما خیلی اسم‌های جدید رو می‌شنویم، جشنواره خیلی خوبی هنرمندان رو می‌بینیم. حالا با توجه به جشنواره‌ای که امسال شاهدش هستیم سعی می‌کنیم که با همه هجمه خبرها بتونیم بهترین خبرها رو خدمت دوستان ارائه بدیم.
خیلی ممنونم. فعلا خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده شبتون بمهر. 21:32 زنده و مستقیم همراه شما هستیم با تماشاخانه رادیو جوان. ما از ابتدای 41 جشنواره بین المللی تئاتر فجر هر شب همراه شما بودیم از ساعت 9 شب تا 9:45 و حالا هم که رسیدیم به مراسم اختتامیه این جشنواره بزرگ و باشکوه و تقدیر از برگزیدگان این جشنواره.
تماشاخانه
اینجا جشنواره تئاتر، کارا از شهرستان ها اومدن از تمام ایران برای اجرای تئاتر اومدن و خدا رو شکر تا الان همه چیز خوب و عالی بوده. از گشتساران اومدیم و توی تالار قشقایی، سالن قشقایی اجرا رفتیم. کار مادرم زری سرزا رفت، هم بازیگر بودم هم مدیر صحنه بودم و کار ما که خیلی خوب بود، خیلی استقبال شد و واقعا هم ممنونیم از مسئولین. تئاتر یه چیز دلیه که مخاطب خاص خودشو داره. تئاتر هنر زندگیه، یعنی یه گروه 3 ماه 4 ماه بعضی ها حتی شده 1 سال تمرین میکنن تا بتونن یه کار نیم ساعته رو بخوان به اجرا در بیارن و این یه کار خیلی سخته و اگه مردم هنرمندایی که دارن توی رشته تئاتر کار میکنن حمایت کنن، مخصوصا مسئولین اگه ما رو حمایت کنن واقعا خیلی عالی میشه. مشتبه توکلی هستم از گشتساران.
بسیار خوب، داشتم به این فکر میکردم، یعنی با خانم عبدالرحیم هم که صحبت میکردیم حالا چند روزه گفتیم شب آخرمون رو یه ذره ویژه تر بریم. از چه نظر میگم ویژه تر؟ به این خاطر که سالیان ساله بسیاری از روانشناسان به این پی بردن که تئاتر میتونه نوعی درمان باشه، یعنی تئاتر درمانی یا پسیکودرام خیلی سالی که رواج پیدا کرده. خیلی اصلا درمان رو بر اساس تئاتر قرار میدن. ممکنه مثلا یک جایی شما بگید من رفتم مجید عسکری یه تئاتر دیدم اصلا تئاتر خوشم نمیاد. یه تئاتر شما دیدید، یک گونه نمایشی دیدید و اون اثر ممکنه که حالا به لحاظ داستان، به لحاظ اجرا، میزانسون ها، طراحی صحنه، به لحاظ سبکی که بوده یا اون شیوه اجرایی به مزاج شما خوش نیومده. این دلیل نمیشه که کلا تئاتر نبینیم. تئاتر خیلی مقوله مهمیه. اگر ما این هنر غنی رو قدرش رو بدونیم و مسئولین یک نگاه ویژه‌ای داشته باشن، مسئول هنری ما، به نظر من اتفاق بسیار جذابی میتونه بیفته. خیلی ها میگن که تازه ما رفتیم بعد مثلا 30 سال 40 سال تازه یه تئاتر دیدم بعد دیدم چقدر خوبه. چرا خوبه؟ چون تئاتر درمانی یا پسیکودرام به عنوان شیوه بسیار مؤثر و روش جدید در توانبخشی و درمان مورد توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه روانشناسی و هنرهای نمایشی قرار گرفته، به طوری که این شیوه درمانی در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی و کشورهای اسکاندیناوی به عنوان این روش بسیار مؤثر در درمان افراد. حالا این شیوه درمانی رو اگر بخوام بگم قدمت چندانی تو ایران نداره، ولی میتونیم بگیم که آغاز فعالیتش از 1348 باید باشه. این روش درمانی یعنی تئاتر درمانی در 100 سال گذشته به عنوان نقطه تلاقی هنر نمایش و روانشناسی در ارتباط با پالایش روح و روان انسان و رسیدن به همون تسکیه نفسه که ارسطو به کاتارسیس در واقع یاد میکرد، ولی ما اینجا می‌بینیم که تسکیه نفس هست و تعادل روانی که مورد توجه بسیاری از کارشناسانه. یعنی وقتی کسی تئاتر می‌بینه، میره یک نمایش می‌بینه در سالن، خودش رو در اون شرایط قرار میده، بعد از اینکه از سالن میاد بیرون تازه متفکر و فکر می‌کنه که چرا این اتفاق افتاده و اثر روحی روانی و تسکیه نفسی که می‌تونه اتفاق بیفته. تماشاگر نمیخواهد لحظه ای را از دست بدهد. لحظه به لحظه با بازیگر همراه میشود. میخندد، میگرید، خوشحال میشود، متأثر میشود. تماشاگر تشبیه میکند، تقلید میکند، تطهیر میشود و از زیبایی لذت میبرد. اکنون تئاتر فراگیر می شود و این یعنی خلق هنر، یعنی تئاتر برای همه. اگر بخوام بگم که اصلا تئاتر درمانی توسط چه کسی تأسیس شد، افتتاح شده، بگیم اصلا بنیانگذارش کسی بوده، جاکوب لوی مورنو، یه روانپزشک بودش که در رومانی متولد میشه، در وین زندگی میکنه، کار میکنه، بالاخره سال 1915 برای ادامه کار خودش میره امریکا. دقیقا همدوره بوده با فروید و بسیار تلاش میکرده، خستگی ناپذیر بوده به خاطر اینکه میخواسته جداسازی اصول تئاتر درمانی از اصول روانکاوی رو به انجام برسونه. در تئاتر درمانی های امروزی رفقا مایه هایی از گروه درمانی گشتالت درمانی، روش تحلیل روابط، رفتار درمانی و بعضی روش های دیگه روان درمانی که اساس کار اونها اینجا و اکنونه به کار گرفته میشه. اینجا و اکنون یعنی جایی مثل صحنه نمایش و تئاتر که در لحظه هم نفس میشی با مخاطب و خودت رو در صحنه میبینی، در صحنه زندگی. تئاتر یک زندگی دیگه است که میره به روی صحنه.
خسته نباشید. از رادیو جوان هستم. یه مصاحبه کوچولو باشون
بگم.
بهشون خدا قوت بگین. خیلی لذت بردیم. خیلی حال مردم ما رو خوب کرد.
You really gave perfect energy and perfect feeling to the people of our country.
Thank you.
در مورد کارشون توضیح بدن که چه مدت از کار تئاتر انجام میدن.
How long have you been doing theater?
Well, I started when I was a kid, cleaning a magic shop.
لوازم تردستی میفروختن کار میکرده اونجا و از همونجا علاقه من شد و دیگه شروع به کار کرده الان.
کار تردستی رو در واقع بیشتر تبحر دارن و چطور این تردستی رو آوردن به تئاتر، به صحنه تئاتر؟ یعنی این تلفیق رو چطوری به ذهنشون رسید؟
Are you more professional in magic tricks or in mime, and how did you bring this magic tricks to your theater?
I'm professional in corporate.
تحصیلاتش در مورد پانتومیم و در واقع کمدی فیزیکی هستش.
And I know how to play with emotions without any words.
می‌دونم که چطوری بتونم با حرکات بازی بکنم بدون اینکه بخوام کلامی داشته باشم.
فیدبکی که از تماشاگر ایرانی گرفتن نسبت به اجراهایی که در کشورهای دیگه یا مثلا کشور خودشون اجرا کردن.
Compared to other countries, how did you see the feedback of the
Every country it's different. But it's super nice because you love with something another country love.
این عکس العملی که نشون میدم خیلی متفاوته و اینکه ریاکشن ها متفاوت در هر کشور. اینجا با یه چیزی میخندن، در کشور دیگه با یه چیزی میخندن، ولی در کل بخواین حساب بکنین این حسی که رد و بدل میشه یکیه.
میگن مردم ایران سخت میخندن، ایشون قبول داره؟
It is said that Iranian people laugh very difficult, you can make them laugh. Is it true for you, do you think?
No. At the beginning for me was
اولش این فکر رو می‌کردم، ولی وقتی که اومدم اینجا دیدین که اجرا که من می‌کردم درست از بدنم استفاده می‌کنم و برای بچه‌ام همین اجرا رو می‌کنم، ولی مطمئنم برای بزرگسالم همین اتفاق می‌افته و می‌خندن.
سپاسگزارم.
اتفاقی که از نمایشی که پرداخته بود به تئاتر درمانی، نمایش لومیر بود از کشور اسپانیا که دقیقا همون اتفاق می افتدی. یعنی خیلی وقتا خنده و شادی، خیلی وقتا تأثیری که از تئاتر می گیریم همون تأثیر همون تسکی نفس که اتفاق می افتد. و گزارشی که شنیدیم از سرکار خانم زهره عبدالرحیم. من یه تا یادم نرفته تشکر قدردانی کنم از خانم غزاله یراقی، از عاصم حاصل مهری عزیز که هر شب بودن، مهدی تکلوی عزیز که در تئاتر شهر همراه ما بودن به عنوان صدا بردار، و دیگر عزیزانی که همراه بودن در 41مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فرش. خیلی سعی کردیم که در دقایق پایانی هم همراه بشیم با مراسم اختتامیه این جشنواره بزرگ، اما مراسم هنوز تموم نشده. اونایی که اونجا هستن فعلا حضور دارن، خیلی از برگزیدگان موندن، ولی سعی میکنیم که انشالله حالا در یک فرصت دیگه‌ای بپردازیم به این آینه اختتامی و برگزیدگان این جشنواره بزرگ. یه تشکر ویژه از صدا بردار بسیار خوبمون خانم شیوا آقاجانیان، من هم که مجید عسکری. با همین میگیم که یعنی بهترین ها رو برای شما آرزومندیم، امیدوارم که در صحنه زندگی بدرخشید. دوستتون دارم و دوست داشتن زیباست. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم و نغمه که مردم بسپارند به یاد. خدا نگهدار.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرزیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و با وقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
تجهیزات ایمنی ارگ، تولید کننده تخصصی ترین کفش های ایمنی، لباس کار و دستکش کار. به جذب کارت، ایمنیت با من. تجهیزات ایمنی ارگ.
شرکت مهربان الیاف گرمسار، تولید کننده کیسه های پلی پروپیلن، جهت بسته‌بندی مواد غذایی و مصالح ساختمانی در رنگ ها و ابعاد مختلف. تلفن 023-3455-3425، نشانی گرمسار شهرک صنعتی فجر. شرکت مهربان الیاف گرمسار.
خوش طعم بهار داره، ترشی های رنگ داره، مرغوب خیار شورش خوشمزه با هم خوش رنگ، طعم خوش لحظه های خوشمزه، با خوش طعم بهار وعده ها دلچسبه،
محصولات خوش طعم بهار.
پاسخ. گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند هستی بخش، با سلام خدمت شنوندگان ارجمند، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های پاسخ در خدمت شما هستیم. مرور سیاست‌های دشمنان در 43 سال گذشته از نقش برجسته تبلیغات در این سیاست‌ها دلالت دارد. در این برنامه به بررسی که ابعاد مختلف سیاست‌های تبلیغاتی دشمنان انقلاب در 14 دهه گذشته خواهیم پرداخت. با فرو ریختن ستون‌های لانه جاسوسی، هسته مرکزی نفوذ و دخالت آمریکا در ایران نیز فرو ریخت و بدینسان جنگ تمام عیار آنها علیه انقلاب اسلامی در ابعاد و عرصه‌های مختلف برنامه‌ریزی و به اجرا درآمد. کنعانی مقدم، تحلیلگر تحولات سیاسی انقلاب.
خب بعد از سقوط لانه جاسوسی، این فرماندهی منتقل شد به یک محور جدیدی که ما حالا اسمشو میذاریم عربی عبری غربی، که اتاق مشترکی رو ایجاد کردم. گرچه ظاهر قضیه فرماندهی سنتکام در منطقه هست که نیروهای نظامی رو فرماندهی میکنه، ولی در باطن این مرکز فرماندهی در منطقه ما در بعضی از کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و مدتی هم در مناطق مختلف دیگه‌ای شکل گرفته و داره کار میکنه. در این مرکز فرماندهی بر اساس اون بحثی که در سال 2000 اندیشکده های امریکا نشستن بحث کردن، اتاقای فکر، که تنها راه مقابله با انقلاب اسلامی و مقاومت در منطقه این استش که ما وارد یک جنگ هیبریدی یا ترکیبی بشیم، به طوری که در این جنگ ترکیبی اقدامات تحریمی یا تروریسم اقتصادی، تحریم اقتصادی جنگ اطلاعاتی، جنگ روانی، جنگ سیاسی، جنگ امنیتی و فرهنگی و جنگ نظامی و تروریستی رو باید با هم این مؤلفه ها رو داشته باشیم.
در بیش از 14 دهه گذشته از تحریف حقایق تا ارائه تصویری تیره و تار از آینده، الگوی جنگ ترکیبی دشمنان در مصاف تبلیغاتی با دستاوردهای انقلاب اسلامی را تشکیل داده است. الگوی تمام عیار از سوی دشمن برای ایجاد شکاف، اختشاش و هنجارشکنی برای تضعیف بنیانهایی که ملت با اعتنا به انقلاب اسلامی بنیان گذاشتند. دکتر متولیان، تحلیلگر مسائل رسانه‌ای انقلاب اسلامی:
به واقع سعی میکنن در این حوزه مردم اون کشور رو دچار عصیان بکنن، دچار سرخوردگی بکنن، مایوس بکنن از حاکمیت، ناامید بکنن، بی‌اعتماد بکنن. طبیعی است که تو ذات جنگ ترکیبی نوعی عملیات روانی و اطلاعاتی و امنیتی هم نهفته است، یعنی بستر و به اصطلاح زیرساخت جنگ‌های ترکیبی رسانه هست. در عصر نوین ما دهکده‌های مجازی رو هم اصطلاحاً تو این حوزه جنگ‌های ترکیبی داریم، در این جنگ‌هایی که اصلش مبتنی بر ابهام و پیچیدگی و چند بعدی بودن دیگه از ویژگی‌های اصلی جنگ ترکیبی است. خب عرض کردم مهمترین نشانگاه این جنگ ذهن و اراده مردم و قلب مردم هست. فصل آغازین یا آزمایشگاهی جنگ‌های متاورس هست که جنگ‌های نسل آینده است، یعنی انسان‌هایی که در دنیای مجازی زندگی می‌کنند بیان حاکمیت رو به نفع دهکده بزرگ جهانی اصطلاحاً آمریکایی، نظم نوین آمریکایی تغییر بدن.
شناخت شیوه ها و ابزارهای دشمنان در جنگ ترکیبی بیانگر دستبندی ها و هدف گذاری هایی است که آنها برای انجام اهداف و برنامه های خود در رویارویی تبلیغاتی با دستاوردهای انقلاب اسلامی داشتند. دکتر متولیان با اشاره به برخی از این دستبندی ها می گوید:
حوزه های مفهومی جنگ ترکیبی که به اصطلاح ما داریم می بینیم روبروی ما هستند، دستبندیاش اینطوری نیست که مطلق باشه. ممکنه فردا یک دستبندی جدیدی هم بیاد. مثلا ما ممکنه از یک حیث نگاه کنیم بگیم که حوزه‌های سخت، نیمه سخت و نرم، مثلا کاری که تجزیه طلبان میکنن رو مصداق سخت بگیریم، کاری که شبکه نفوذ در عملیات سایبری انجام میده نیمه سخت بگیریم، و کاری که اندیشه و ادراک مردم انجام میشه رو ما جنگ نرم بگیریم. نوع دیگه اینه که تو حوزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی. دستبندی دیگه مثلا بگیم فرسایشی، خارج از کنترل، از راه دور. دستبندی دیگه بگیم رسانه‌ای، سایبری، شناختی، نفوذ و دهکده‌های مجازی. پنجمین دستبندی بگیم آشوب، اختشاش، خرابکاری و اختلال، ترور، تجزیه طلبی. دستبندی ششم بگیم داخلی، خارجی. دستبندی هفتم بگیم داخلی، منطقه‌ای، بین‌المللی. ملاحظه می‌فرمایید که ما در جنگ ترکیبی با دستبندی‌های متفاوتی روبرو هستیم که به فراخور موقعیت زمانی و مکانی و فرصت‌هایی که ممکن برای دشمن ایجاد بشه از این دستبندی‌ها استفاده می‌کنه.
هرچه ثبات و پایداری انقلاب اسلامی رو به توسعه گذاشته، مقابله با پیشرفت‌ها و دستاوردهای آن از سوی دشمن فزونی یافته و ابزارها و روش‌های آنها برای ایجاد موانع بر سر راه پیشرفت انقلاب نیز گسترده‌تر شده است. رهبر انقلاب در اشاره به ترفندهای تبلیغاتی دشمنان انقلاب اسلامی فرمودند:
روز به روز جوانهای ما رشد کردند، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن. خب حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه، دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمیمونه دشمن. دشمن برای این که این حالت جوان ما رو خونسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ‌ها توی شبکه‌های مجازی به خاطر اینه. این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، این برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای اینه، محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، محتوا رو قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، در انتقال بدید به ذهن جوان ها.
ویژه برنامه پاسخ، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
بازشناسی جنگ تبلیغاتی دشمنان علیه انقلاب اسلامی، فرصت تولید محتوا و ضرورت احیای رهیافتای انقلابی برای بی اثر کردن تبلیغات تحریف شده و ناصره آنها را بیش از پیش با اهمیت ساخته است. دکتر عبدالوحید فیاضی، تحلیلگر مسائل رسانه‌ای انقلاب:
یکی از پیشرفته ترین روش هایی که دشمن در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی علیه جمهوری اسلامی ایران به کار بسته، شگرد رسانه‌ای نظام سلطه جهانی بود. شگردهای رسانه‌ای البته به تناسب روزگار متفاوت میشه. امروز که من با شما صحبت میکنم، شگردهای رسانه‌ای و توطئه‌ها و ترفندهایی که دارن که عمدتاً مبتنی بر جریان رسانه‌ای و تبلیغاتی هستش، خب بیشتر به واسطه فضای مجازی هستش، شبکه‌های اجتماعی که در اختیار شهروندان قرار داره و در اختیار همه مردم جهان قرار داره. با استفاده از این فضا تونستن به برخی از هدف‌های خودشون هم برسن اتفاقا. در کنار این البته شبکه سازی شبکه‌های معاندی مثل اینترنشنال یا از اینجور بنگاه‌های خبری و دروغ پراکنی که معمولاً در دنیا وجود دارد علیه جمهوری اسلامی ایران، خب اینها به عنوان در واقع منشأ خبرهای دروغ تونستن کمک زیادی به این جریان بکنن. آقا معظم رهبری هم بارها و بارها البته ایشون فرمودن، حضرت امام در زمان حیاتشون هم بسیار فرمودن در خصوص نقش تبلیغات در پیشبرد هدف‌ها.
به گواه منابع و اسناد تاریخی، دشمنان جمهوری اسلامی ایران از روزها و ماه‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی، از بکارگیری ابزارها و اتخاذ هر نوع سیاست‌هایی که بتواند انقلاب اسلامی را از ادامه راه خود باز دارد، هیچ تردیدی نداشتند. رهبر معظم انقلاب:
یک سندی اخیراً منتشر شده که برای من فرستادن، آوردن همین چند هفته پیش، دارن از یه مرکز معتبر آمریکایی که اسناد مهمی رو بعد از مثلا گذشته 30-40 سال منتشر میکنه. این سندی رو منتشر کرده که میگوید که کارتر در دسامبر 1979، دسامبر 79 یعنی حدود 10 ماه بعد از پیروزی انقلاب ما، انقلاب در فوریه 79 مسیحی پیروز شد، این دسامبر، حدود 10 ماه تقریبا فاصله، 10 ماه بعد از پیروزی انقلاب یک دستوری میده کارتر به سازمان سیا. دستور این است که جمهوری اسلامی ایران رو سرنگون کنید. این مال اون روزه، این همون اول انقلاب، اوائل انقلاب، رئیس جمهور آمریکا دستور سرنگونی جمهوری اسلامی ایران رو با خواب آشفته‌ای که لابد دیده به سازمان سیا صادر. اون وقت نکته جالب توجه اینه که به چه وسیله ساقط کنید ذکر میکنه. اولین نکته‌ای که ذکر میکنه تبلیغاته، پروپاگاندا، یه با پروپاگاندا تبلیغ کنید علیه جمهوری اسلامی. به نظرتون آشنا نیست این سیاست؟
در اینجا وقت برنامه پاسخ هم به پایان رسید. سپاس از همراهی شما با این برنامه. تا برنامه بعدی پاسخ، همه شما رو به خدای منان می سپاریم.